بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مرحوم امام بعد از اینکه مقدماتی را ذکر میکنن و میخوان استنتاج کنند به اینکه حکم لا ضرر ولا ضرار یک نهی مولوی و سیاسی مقطعی است، حکم حکومتی است، البته ایشون مقطعی نمیگن، که یکی از شبهات ما بر ایشون این است که احکام حکومتی و سیاسی معمولا احکام مقطعی است، نه احکام مستمر و ذاتی همیشگی است. در صورتی که ظاهر حدیث لا ضرر ولا ضرار حکم همیشگی و جاودانه است. حالا به هر حال ایشون بر مبنای خودشون که با اون مقدمات میخواد استنتاج کنه که پس لا ضرر ولا ضرار یک حکم حکومتی و سیاسی است که رسول خدا به ثمره بیان کرده و فرموده، و حاصلش اینه که در حکومت من به عنوان سائس قوم و رئیس قوم من اجازه نمیدم که کسی به دیگری ضرر وارد کنه. خب طبعا یک اشکالی وارد شده و اون اشکال که ایشون در عنوان اشکال و دفع اون متعرض این اشکال شده اند. اون اشکال اینه که خب اگر بنا شد که لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی باشه، اینجا استدلال ناهماهنگ و ناهنجاره، برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به ثمره میخواد بگوید که چون ضرر و ضرار را من در حکومتم منع کرده ام و اجازه نمیدهم که در حکومت من کسی به دیگری ضرر بزنه، بنابراین فرمان میدم به قلع شجره و کندن این درخت تو که ببری و هر جا میخوای بکاری، یعنی کنایه از این که سلب مالکیت از تو میکنم تا ماده فساد برداشته بشه. آخه اشکال اینه که معمولا در مقام دستور پیامبر اکرم به دستور خودش علت برای دستور دیگر نمیاره. وقتی درست است که علت با معلول متغایر باشند، مثلا کسی به نوکرش بگه چون من این دستور را دادم و تو اطاعت نکردی، پس بنابراین باید خانه تو خراب بشه. پیامبر میگه من دستور میدم به قول شما که لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی باشه. پیامبر فرمود به انصاری اقلعها، برو درختش را بکن، برم بهی علا وچه صاحبها. این فرمان را به عنوان فرمان حکومتی پیامبر به انصاری داد. بعد تعلیل کرد فانه لا ضرر ولا ضرار، برای اینکه در دین ضرر و ضراری نیست. اگر لا ضرر ولا ضرار هم حکم حکومتی پیغمبر باشه، وقت این معنا نداره که پیغمبر به حکم حکومتی فرمان به قلع شجره بده، به علت این حکم حکومتی را هم حکم حکومتی دیگری بیان کنه که لا ضرر و لا ضرار. مثلا قاضی اگر بگه به این که آقا این شخص را ببرید زندان، فرمان میدم که این شخص جانی را به زندان ببرید، بعد به قاضی بگیم آقا به چه مناسبت؟ میگه به استناد ماده مثلا 110 قوانین جزایی. این درسته که فرمانی به عنوان قاضی صادر کنه، بعد وقتی سوالش کنیم چرا این فرمان را دادی، بعد استناد کنه به یک قانونی که مقنن وضع کرده، مثلا بگه ماده 110 قانون جزا. این درسته که یک فرمان حکومتی قاضی را استناد کنه به یک دستور کلی قانون کشور یا قانون الهی. پیامبرم اگر بنا بود امرش به قلع شجره استناد کنه، بهتر این است که استناد کنه به حکم الهی، بگه ای بدبخت سمره، حالا که تو هرچه من با انسانیت بهت حرف میزنم میخوام راه حلی را برات پیدا کنم، تو تمکین نمی کنی. حالا که چنینیه، پس من به عنوان والی مسلمین و رئیس جامعه به انصاری میگم اقلع ها ورم بهی، برو بکن درختش را. چرا؟ باز اسناد کنه برای اینکه من پیغمبر میگم لا ضرر و لا ضرار. این درست نیست که فرمان اولش را معلل و مستند کنه به فرمان دیگری، یعنی فرمان قلع شجره را مستند کند به لا ضرر و لا ضرار، که اون نیز فرمان و حکم حکومتی است. پس بهتر همان است که مشهور گفتند بگیم لا ضرر و لا ضرار. بهتر این است که لا ضرر و لا ضرار حکم الهی باشه، که بعد پیامبر بگه چون توی ثمره به حکم الهی تن ندادی و به قانون الهی که لا ضرر و لا ضرار است تن ندادی، حالا من رئیس جامعه میگم پس بنابراین بر اساس حکم حکومتی حکم میکنم به قلع شجره. این حرف زیباییه که بیایم بگیم که هر دو حکم، حکم حکومتی رسول خدا نیست، چون که مناسب نیست که در مقام قضا پیامبر حکم حکومتی به قلع شجره کنه و بعد مستند کند باز به حکم دیگری از احکام شخصی خودش که لا ضرر و لا ضرار باشه. ولی اگر قول مشهور بود که بگیم اولی حکم حکومتی است که گفته اقلع ها، بعد مستند میکنه این حکم حکومتی خودش را به فرمان الهی که لا ضرر و لا ضرار باشه. این اشکال در مقام اعتراض بر مبنایی است که استاد خمینی گفتن که لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی است. خب از دیر زمان این اشکال بوده اصلا که خب یعنی که لا ضرر ولا ضرار، اما از این که به معنی نفی حکم باشه که اکثرا گفتند یا چه شیخ گفته نفی حکم است یا آخوند فرموده نفی حکم به لسان نفی موضوعه، به همه این مبانی این اشکال پیش آمده که خب بسیار خوب نفی ضرر و ضرار چه مناسبت داره با فرمان به قلع شجره و دور انداختن درخت ثمره، با اینکه این هم خودش ضرره. کدام ضرر بالاتر از این که درخت مردم را قطع کنیم و خوش کنیم و از ثمره دادن بیندازیم؟ اینکه جور در نمیاد با نفی ضرر و ضرار. این اشکال از دیر زمان مطرح بوده، هم شیخ به او اشاره میکنه، به هم محقق ناینی، به هم ما هم در درس های گذشته راه حلی برای اشکال، جواب این اشکال ذکر کردیم. آقای خمینی نقل جواب آقای ناینی را که لا را لا نافیه گرفته و مبنای شیخ انصاری را در لا ضرر و ضرار پسندیده نقل میکنه، اش جواب مرحوم آقای ناینی را و بعد بر جواب استاد ناینی اشکال میکنه و میگه فرمایش ایشون ناتمامه و بعد خود ایشون میگه اتفاقا درسته، هر دو حکم حکم حکومتی است و هیچ اشکالی وارد نمیشه. چرا؟ پیامبر میخواد بگه که مقام، دقت کنید، میگه مقام مقام شکواست نه مقام تبیین حکم الله. بیچاره انصاری اون چه لازمه محبت و انسانیت با ثمره بود انجام داده، بهش گفته فقط تو اجازه بگیر که زن بچه من محصور در شرایط ناگواری نباشند و اخذ ستر و خدر کنند، تو بعد بیا برو کنار درختت و میوه هاش را جمع کن. ثمره نپسند، قبول نکرد. بیچاره انصاری آمد به رئیس مملکت که پیامبر اکرم بود شکایت آورد. در مقام این نبود که یا رسول خدا حکم الله را برای ما بیان کن، نیامد که سؤال از حکم الله کنه، بلکه آمد برای ابراز شکایت از دست ثمره. یا رسول الله، ثمره بر ما امر را زیق کرده و حرج آفریده و به ما را در شرایط بدی قرار داده، شما شر مشکل را از ما بکن. پیامبرم به دنبال ثمره فرستاد و از او خواهش کرد که اجازه بگیره، گفت نمیگیرم. فرمود من به جای این به درخت دیگری بتویدم صرف نظر کن باز نکرد. گفت بهش به جاش برات درخ میدم، باز هم نپذیرفت. دیگه لجاجت و رزالت را به منتها درجه رسوند. پیامبر اکرم به عنوان حاکم اسلام فرمان داد که قطع درخت کنند. بسیار خوب، پس این فرمان فرمان حکومتیه. بعد تعلیل کرد این فرمان حکومتی را به یک دستور دیگر حکومتی، فرمود من حاکم رعیتم و سائس جامعه اسلامی هستم، من اجازه نمیدهم که در حکومت من کسی به دیگری ضرری وارد کنه. پس هر دو حکم حکم حکومتیه و اتفاقا درست و قشنگه. میگه اول در حکومت من پیامبر رحمت اجازه نمیدهم که کسی به دیگری ضرر وارد کنه، بعد تو تمکین نمی کنی از این حکومت من به رفع ضرر و ضرار، پس بنابراین باز بر اساس حکومت و سیاست اسلامی من فرمان میدم که درخت تو را قطع کنند. این اتفاقا درسته، لازم نیست که پیامبر در فرمان قلع شجره استناد به حکم خدا کنه، بلکه صحیح هست که همونطور که فرمان قلع شجره بر اساس حکم حکومتی بوده، باز استناد کنه به حکم حکومتی دیگری. بگه ای سمره، در حکومت من و در ولایت و سیاست من نباید رعیت به یک دیگر ظلم کنن. حالا که تو ظلم میکنی و اعتنا نداری، پس بنابراین من به حکم حکومتی فرمان میدم که اسیان تو از قانون لا ضرر و لا ضرار موجب حکم دیگری به قلع شجره میشه. لذا میفرمان خیر، این که خیال کرده اند لایتچسبه که نمیچسبه فرمان قلع شجره با فرمان حکومتی دیگری به رفع ضرر و ضرار، چرا اتفاقا قشنگ هم مناسبت داره. بعد هم تأیید میکنن به این که در بعض روایات علی مؤمنین وارد شده، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، یعنی جائز نیست که مؤمن که کسی به مؤمنی ضرر وارد کنه. پس لا لا ناهیه است، نه لا نافیه. در حکومت من کسی حق اضرار به مؤمن نداره. و بعد میگویند حالا که تو یه سمره اعتنا به این فرمان حکومتی ندادی، به فرمان دیگر حکومتی امر کرده به قلع شجره، و این با هم منافاتی نداره بلکه قشنگ هم سازگاری داره. این حرفی است که ایشون در تناسب بین امر قلع شجره با قانون لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین که میگن حکم حکومتی است، تا تصحیح میکنه. خب قبلا عرض کردم که مرحوم استاد خویی هم که به تبع میرزای نایینی و شیخ فرمود که لا لا نافیه است و میخواد بگوید که تشریع نشد و حکم ضرری و اونجا که حکم مستلزم ضرر بود مرفوعه، این اشکال اونجا هم دنده شد که خب چرا پس پیغمبر فرمان به قطع شجره داده با اینکه قطع شجره خودش یک ضرری بود بر این بدبخت سمره. آقای نخویی هم در آنجا به راه حکومتی در امر قلع شجره متوسل شدند، فرمودند که بله خود قانون لا ضرر ولا ضرار حکم کلی الهیه، اما از اون جا که پیغمبر ولایت بر مردم هم داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دیگه وقتی تن نداد ثمره به فرمان الهی، پیامبر بر اساس ولایت بر مؤمنین فرمان به قلع شجره داده. ایشون از این راه جواب اشکال را دادند، ولی به هر حال استاد خمینی اصرار دارند که این لا ضرر ولا ضرار را یک حکم حکومتی قرار بدن و از این شبهه هم به این بیانی که عرض کردن جواب داده. ولی باز هم تکرار میکنم، خیلی زیبا ایشون مقدمه چینی میکنه، ولی این مقدمه چینی ها در لا ضرر ممکنه نتیجه بده، اما در لا ضرر که به معنای رفع ضرر دفع نقص در مال یا بدن خود آدمی است، این نمیشه که حکم حکومتی باشه. علاوه بر این که احکام حکومتی معمولاً مقطعی است و پیوسته و همیشگی نیست، در صورتی که ما میبینیم امام صادق و باقر هم در 100 سال 200 سال بعد نیز برای موارد شفعه و غیر شفعه اشاره کردن به همین لا ضرر ولا ضرار، که معلوم میشه حکم حکومتی پیامبر نبوده، بلکه این یک حکم جاودانه و قانون الهی است. خب بعد مرحوم امام وارد میشن در تنبیه دیگری که نامش را تنبیه سوم گذاشتن، در صفحه 63 همین کتاب رسالی که از ایشون چاپ شده، و آن این است که میفرمایند که درست است که بالاخره پیامبر میگه در حکومت من ضرر رسوندن به دیگران ممنوعه. خب این فرمایش به همه موانی درسته، بله در قول مرحوم شناینی و شیخ هم بله خدای متعال فرموده احکام ضرری مرفوعه، در نظر مرحوم شیخ و شریعه هم لا ناهیه است یعنی حرام است در دین اسلام ضرر و اضرار رسوندن، اینا همه تمام. حالا سخن این است که این چون ضرر رسوندن به غیر حرامه، آیا پس باید خود آدمی تحمل ضرر کنه و نگذارد که به دیگران اضرار وارد بشه، یا خیر دیگه تحمل ضرر برای دفع اضرار از غیر واجب نیست. کدام یکه؟ میگیم اون چه که به هر حال در همه این مبانی تفسیر لا که لا نافیه و که لا ناهیه، لا ناهیه هم چه لا ناهیه الهیه چنان که شیخ و شریعه میگن، یا لا ناهیه حکومتی چنان که استاد خمینی میفرماین، میگن به هر حال به همه این مبانی ممنوع است اضرار به غیر و رسوندن ضرر و ضیق و حرج به دیگران. و معلومه این ممنوع، اما حالا بر من لازم است که برای اینکه ضرر به غیر وارد نشه و به حقیقت حرج و ضیق بر دیگران وارد نشود، لازمه که من تحمل ضرر کنم ام لا؟ مثلا سیل به طرف کوچه منزل ماها سرازیر شده، آیا بر من لازم است برای دفع ضرر از دیگران برم اول کوچه را سد ببندم که خانه های دیگران ضرر نبینه از سیل ام لا؟ یا آیا بر من لازم است که پس چاه منزلم را باز کنم تا همه این آبها وارد چاه بشه و به خانه همسادگان سرایت نکنه؟ میگن خیر، بر این دلالت نداره حدیث که آدمی خودش تحمل ضرر کنه برای دفع ضرر از غیر. بله، اون چه حرام است این که آدمی به دیگران ضرر وارد کنه، این حرامه، اما این که من جلوگیری از ضرر دیگران کنم این بر من واجب نیست. همونطوری که تصرف شما در مال مردم و اتلاف مال مردم حرامه، اما بر من واجب نیست که حفظ مال شما را هم کنم. حالا اگر آتشی میخواد بیاد خدای نخواست ماشین شما را بسوزانه، بر من واجب نیست که من بدوم و دستگاه خاموش کردن آتش بیارم. بله، بر من حرامه که من ماشین شما را آتش بزنم، اما دفع ضرر از شما بلکه رفع ضرر از شما به مقتضای حدیث لا ضرر ولا ضرار واجب نیست. لازم نیست که من از ضرر مال شما دفع ضرر کنم. این مسئله روشن و مسلمه. خب، اما حالا اگر فرض کردیم اکراهی در کار آمد، یک مجبری و یک گردن کلفتی به من گفت باید بری خانه فلانی را آتش بزنی، در شرح حال موسی بن هادی که لعنت خدا بر ظالمین باد خوندم به این که فرمان داد این هر سمت ابن اعین که باید بری امشب در کوفه هرچی از بنی ها تمام شهر را آتش بزنی و تنها بنی عباس را از شهر خارج کنی، باقی از مردم کوفه و بنی هاشم را بسوزانی. این را فرمان داد به هر سمت ابن اعین. هر سمه هم دید اگر فرمان را اطاعت نکنه قطعا گردنش را موسی بن هادی خواهد زد. آیا چه کنه در اینجا؟ اگر مقام مقام اکراه و اجبار رسید، آیا حق داره که آدمی به دیگری و ضرر وارد کنه یا خیر؟ اینجا ما علاوه بر قانون لا ضرر و لا ضرار دو دلیل دیگر داریم. یکی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رفع حرج یک اصلی است، و دیگری رفع ما اکرستکره علی و مضطر رو. افرادی که به یک امری مضطر میشن یا مکره میشن اینجا خوب برداشته میشه در حال اکراه و اضطرار. آیا بیایم ببینیم در چنین موردی برای موسب نهادی جائز برای دفع اکراه و بر اساس اکراه و دفع حرج از خودش حق داره بده به سوزان کوفه را و من فیها املا؟ برخی گفتند که به مقتضای رفع ما اکره علی و مضطر رو هر جا پس با باب اکراه و اضطرار شد دیگه حکم الهی برداشته میشه. اضرار به غیر، سوزندن شهر و مردم شهر قطعا حرامه، اما حالا چون اکراه شده و اجبار شده آیا این حرمت برداشت میشه به خاطر اکراه املا؟ بلا اشکال آیه امام میفرمند بلا اشکال احکام وضعی مرفوعه. بله، کسی اکراه به طلاق شد، طلاق داد، اثری نداره. اکراه به بیع شد، خانه اش را فروخت مکرهن، اثر نداره و بیع باطله. این در مورد امور وضعیه بلا اشکال با اکراه و اضطرار حکم وضعی مترتب نمیشه. اما آیا به همین آسانی حرمت سوزندن قتل نفس مردم و نظار اینها هم به اکراه برداشته میشه املا؟ جواب این است که اولا این مسئله رفع اکراه و اضطرار و به همچنین حرمت اضرار دستورات امتنانی شارع مقدس. خدای متعال در مقام امتنان و رسول گرامی مستمزترو ما اکرهو را برداشته، پس حرمت در فرض این برداشته شده امتنانن. این طبعاً مقتضی امتنان بر شخص مکره تنها نیست، این امتنان بر همه امته. چه امتنانی است؟ بر اینکه جمعی کشته بشن برای اینکه به حمید بن قحطبه اکراه شده و ترس از هارون الرشیده. داستان اون یک شبی که 60 نفر از سادات بن زهرا را این خبیث گردن زد اکراهن از هارون. ابدا می‌فرمایند نه، مقتضای امتنان این نیست که حرمتها به همین زودی به خاطر دلیل رفع برداشته بشه، بلکه باید سنجید که آیا اون امر مکرهون علیه مهمتره یا اون امری که بر مکره وارد شده. آبه مکره میگن آقا اگر رفت نرفتی سر سید را قطع نکردی 10 دینار ازت میگیریم. خب به درک بذاره بگیرن، 2 تا چک آبدار تو گوشت میدنیم، خب بذاره بدنن. اینطور نیستش که خواسته باشیم برای هر امر مکرهی بیم بگیم هر جنایتی دیگه جایزه. حرف زیبایه، درستم هست. و همینطور بعیدم نیست ایشون میفهمن شایدم بگیم اصلا اینجا اکراه موجب رفع نمیشه. چرا؟ برای اینکه مکره در حقیقت به اون بدبخت صاحب خانه کوفه ضرر داره میزنه، این واسطه قرار میده، پس در حقیقت ضرر متوجه به اون شخص ثالثه، به مکره ضرر وارد نمیشه، بلکه مکره وادار میکنه مکره را که به شخص ثالث ضرر بزنه. میفرماید بله، لو خلی و طبع دفع ضرر از شخص ثالث بر مکرهی که من مکرهم لازم نیست، چون ضرر به مکره به اون شخص ثالث وارد شده. اما در عین حال این مجوز نمیشه که مکره به خاطر حدیث رفع هر جنایتی که مکره فرمان بده او مباشرت کنه. بله، یه مرتبهش میگه آقا برو از این مکره 10 دینار بگیر و الا 100 دینار از خودت خواهم گرفت، برو از این آقا مثلا خانهش را آتش بدن و الا میرم مثلا 10 تا خانه تو و بستگانت آتش میزنم. یا به قول امام مثل میزنه، میگه برو فرض کن اینطور جاها جایزه، اما بهش میگه آقا برو خانه کعبه را خراب کن، لعنت خدا بر یزید که فرمان داد که حسین بن عمیر که برو خانه کعبه را خراب کن برای این، یا دیگه به اندک حکم اکراهی نمیتوان هر امر بزرگی را مرتکب شد. باقی کلام برای روز شنبه انشاءالله بحث را خط کنیم. الحمدلله.